بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولا سيما بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در پیرامون محبت به خدا و آثار او صحبت داشتیم. در این جلسه محبت خدا به انسان رو مقدار پیرامونش صحبت داریم، شاید یکی دو جلسه آینده هم باز همین مسئله رو نیاز باشه که ادامه بدیم. در قرآن کریم مواردی هست که دلالت داره بر محبت خدا به انسانها. خدای متعال دوست داره بندگان خودش رو. آیه 31 سوره آل عمران: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی اگر دوست می‌دارید خدا را، حقیقتاً راست میگید خدا را دوست می‌دارید، تبعیت بکنید از من تا خدا هم شما را دوست داشته باشد. در بعضی جا می فرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، متقابلا اینها هم از خدا راضیان. یحبهم و یحبونه. گاهی میشه خدا محبت داره به انسانها و متقابلا انسانها هم خدا رو دوست دارن. وقتی که جنگ خیبر رو اولی رفت و نتونست فتح بکنه، فرار کرد، بعد پرچم رو پیامبر دادن دست دومی. این البته مصلحت بود که بعد کسی نگه اینها شجاع بودند و اگه بهشون میدون میدادن میتونستن یه کارایی بکنند و شجاعتشون در این حد بود که جانشون باید محفوظ باشه. کسی که ایمان نداره در واقع از جانش خیلی میترسه که در معرض خطر بیفته. دومی هم رفت و ترسید و فرار کرد. خب فرار اونها، این ترس تو دل خود جنگجویان مسلمان هم میانداخت. اونها هم کم کم وحشت میکردن که این خیبر چیه که دو مرتبه رفتیم و نتونستیم فتح بکنیم. پیامبر فرمودن فردا پرچم رو خواهم داد دست کسی که خدا را دوست می‌داره، خدا هم او را دوست می‌داره. این تعبیر خیلی تعبیر بلندی بود. بعد هم بشارت دادن، فرمودن فتح این خیبر به دست این شخص انجام میگیره. به اتفاق امیرالمومنین علیه السلام چشمشون به حدی درد میکرد که اصلا نمیتونستن جلوی خود رو ببینن، لذا مردمی که این جمله رو از پیامبر شنیدن احتمال نمیدادن که منظور حضرت علی علیه السلام باشه. گفتن او که نمیتونه، اصلا جلو چشمشو نمیبینه. پیش خود میگفتن کیو، یعنی پیامبر میخوان فردا معرفی بکنن. هر کسی احتمالی میداد، بعضی خودشون رو، بعضی دیگری رو. صحبت خیلی شد، مایل بودن این افتخار روی اونها باشه. پیشگویی پیامبران که فرموده بودن فتح انجام میگیره دیگه، مطمئن بودن به صحبت پیامبر. اما بالاخره فردا دیدن که سراغ حضرت علی علیه السلام رو میگیرند و زود جواب دادن که آد چشمشون درد میکنه، نمیتونن. فرمودن بیاریدش. دستشون رو گرفتن آوردن، باب دهانشون به چشمان حضرت مالیدند و چشمان حضرت خوب شد، باز شد. پرچم رو دادن دست حضرت و حضرت رفتند و فتح کردن. اون جمله منظور ما بود که پیامبر فرمودن خدا را دوست می‌داره، خدا هم او را دوست می‌داره. خب توی زمینه ما اول ببینیم یعنی چه خدا انسان را دوست می‌داره، یعنی چه. و دوست جمله از احادیثی یادداشت کردم که خدمتون میخونم، اونم باشه در آخر صحبتم. صفاتی داریم که این صفات تغییر حالت رو در انسان به دنبال خودش داره. تغییر حالته. مثلا غضب تو وجود انسان موجب تغییر حالت درونیشه دیگه. وقتی غضب میکنه یعنی حالت خشمی در خودش احساس میکنه که تصمیم بر انتقام گرفتن داره. اون حالت درونیش، اونو بهش غضب میگن. بعد یه اثرم داره دنبالش، اثر ظاهریش. اثر ظاهریش همینه که خب میره انتقام میگیره. محبت در مقابل اوه. وقتی محبت تو درون انسان میاد، تمایل داره به این که ایصال رحمت بکنه به اون محبوب خودش، یعنی اون چه میتونه به محبوبش خیر برسونه، دفع ضرر از او بکنه یا وصل منفعت به او بکنه. او خواسته درونیش میشه خود محبت، یعنی تعریف محبت اصلش اونه، اون شوقی که داره به محبوب. و بعد یه اثر خارجی هم داره، اثرش اینه که خب حرکت میکنه تا اون محبتش رو عملی بکنه، یعنی هر منفعتی بتونه به اون محبوبش میرسونه، هر ضرری بشه از او دور میکنه. اون میشه اثر محبت. علایال چیز مهمی که هست اینه که این صفات مثل غضب یا محبت باعث میشه که حالت انسان تغییر میکنه. این صفات اینطوری که حال به حاله، یه حالت غضبه یه حالت رحمته، خب دو حالت دیگه دگرگونی میشه تو وجود انسان. این صفات برای خدا معنا نداره، چون خدای متعال اگه بخواد این صفات درش بیاد معناش اینه که ذات او مکان و محلیست برای حوادث، مرتب داره تغییر میکنه، توی حالت حالت غضب میگیره، توی حالت حالت رحمت و رأفت به خودش میگیره. ذات خدا مثل ذات ما نیست، ما ها وجودمون محل حادثه هاست، یعنی توی یک زمان حادثه غضب تو وجود ما اومده، توی حالت دیگه عکسش میشه. خب دیگرگونی برای ما هم میشه، اما ذات خدا که دیگرگونی نداره. این غیر از علمه. علم وقتی در وجود خدا باشه اونم یکی از صفات خداست، اما موجب تغییر حالت دیگه تو ذات خدا نیست. خدا همیشه عالمه، همیشه مثلا قدرت داره. قدرتی که تو خداست معنیش نیست که تو هر زمان قدرت شدت و ضعف پیدا بکنی که همه زیاد بشه، اونا اشکالی نداره. اون صفات باعث نمیشه که ذات خدا تغییر بکنه، عوض بشه. اما خشم چرا؟ اگه گفتیم خدا بر این شخص غضب کرد، همیشه که غضب نکرده بوده، خب قبلش مثلا غضب نبوده، حالا که مثلا عبدش بنده او گناهی کرد بهش غضب میکنه. خب اینجا این حالت جدیدی که برای خدا مطرح میشه فوری این سوال پیش میاد که مگه میشه ذات خدا مکانی باشه که حادثه ها برش مترتب بشه، یه حالت بیاد بره بعد حالت دیگری بیاد، میشه همچین چیزی؟ دقت کردید؟ پس ما دو نوع صفات داریم. یه صفاتیست که اگر برای خدا ثابت بکنیم و بگیم خدا این صفاتو داره، اون صفات موجب عوض شدن ذات باری تعالی نیست، حالت او عوض نمیشه، همیشه اون صفات رو دار. یه صفاتیه که اگه بخوایم برای خدا ثابت بکنیم نتیجهش اینه که این ذات باری تعالی مکان حوادث واقع شده، یعنی محلیست که مرتب حادثه برش عارض میشه، تو هر لحظه یه حالتی داره. اینجا تو این قسم دوم به مشکل برخورد میکنیم و اونه که ذات باری تعالی محل حوادث واقع نمیشه. پس چه بگیم؟ این نوع صفات از قسم دوم هر وقت برای خدا ثابت میشه، منظور خود صفت نیست، خود صفت برای خدا ثابت نمیشه، منظور اثر اون صفته، اون اثرش هست نه خودش. برای ما ها هم خودش هم اثرش، وقتی ما غضب بکنیم هم خود غضب تو وجود ما وارد میشه که گفتم اون حالت انتقامگیریه که خودمون احساس کنیم تو درونمون، قبلش نبود حالا هست، یه همچین حالتی رو تو درونمون احساس میکنیم، اونو بهش غضب میگن. بعدم یه آثاری داره، آثارش اینه که میریم هرچی میخوایم ضربه میزنیم به اون شخصی که بهش غضب کردیم، ضربه میزنیم، ضرر بهش وارد میکنیم، منافع رو از اون میگیریم، اذیتش میکنیم، اونا اثرشه. پس اول خود صفت تو ماست، بعدم یه آثاری داره. تو مورد خدا وقتی میگیم خدا غضب کرد به بنده اش، خود صفت تو وجود خدا نیست، چون ذات باری تعالی که محل حوادث نیست که بگیم حالت خشم قبلش نبود حالا شد، ذاتش دگرگون شد، اینطوری نیست. غضب خدا فقط به معنی اون اثرشه، اثرش اینه که اون بنده خودش را محروم میکنه از نعمتش، یا ضرری رو به او وارد میکنه به خاطر نتیجه اعمالش، مثلا آتش جهنم میبردش. غضب خدا فقط به معنای اون آثاره. همچنین راجع به محبت خدا به یک بنده اونم به همین معناست. وقتی میگیم خدا بنده ای رو دوستش داره، دوست خاصا، یعنی الان چون این شخص بندگی خدا رو کرد و دیروز نکرده بود، امروز کرد، چون امروز رفت توبه کرد، خدا دوست می‌داره. قرآن می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب توابین خدا دوست می‌داره. مثلا یک کسی دیروز توبه نکرده بود، امروز توبه کرد، قرآن می‌فرماید خب خدا این شخص دوستش می‌داره. دیروز که دوستش نمی‌داشت، این دوستی خاصه دیگه. خب این که امروز خدا این شخص رو دوستش میداره، نه به این معناست که ذات خدا محل حادثه بود، حالتش عوض شد، نه. این که خدا دوست میداره فقط برای اثر اون محبته، یعنی تا دیروز رحمت به این بندهش نمیرسون چون دوستش نمیداشت، امروز که دوستش میداره آثار محبت مرتب آشکار میشه، مرتب ازش دستگیری میکنه، ضررها رو ازش دور میکنه، نقشه هایی که افراد براش میکشن ناخودآگاه ازش دور میشه، توی خیرات خوبی مرتب قرار میگیره، احساس نشاط معنوی میکنه، خوابهای خوبی میبینه، آرزوهایی که داره، دعاهایی که میکنه عملی میشه. خدا مطمئن وقتی دوستش داره این آثار دوست داشتن ایناست، مرتب بهش میرسه، یه برکات مرتبش نازل میشه تا دیروز نبود. این معنای محبت خدا نسبت به بنده هاشه که خود ذات صفت تو وجود ذات خدا موجود نمیشه که بگیم این شوق به رسوندن رحمت تا دیروز تو ذات خدا نبود، امروز تو ذات خدا یافت شد. ذات باری تعالی مکانی نیست که یک صفات مقیر، چیزایی که تغییر دهنده باشه، اینایی تو ذات بیاد و بره. اینا تو ممکن الوجود میاد که ماها باشیم، خدا که واجب الوجوده اینطوری نیست. پس به چه معناست؟ به معنای پیدا شدن آثار اون صفاته. قبلش اون آثار نبود، از وقتی که خدا بنده شد دوستش میداره شروع میشه این آثار به اون میرسه. خب این معنای محبت باری تعالی. یه محبت عامی هم خدا نسبت به بنده هاش داره و اون اینه که چون انسان ها مخلوق او هستن خدا دوستشون میداره. دیگه این کاری به معصیت کار و مطیع نیست، فرقی از این جهت نداره. یه محبت عامی خدا به همه بنده هاش داره، غیر از اون محبت خاصه. اون محبت خاص مخصوص شیعه هست تو زمان ما. هر کس شیعه هست خدا اون محبت خاص رو بهش داره، غیر شیعه رو ندیگه، چون از دین خارجه خدای متعال دوستش نداره. اون محبت خاص. اما غیر از این یه محبت عام هم هست. اون محبت عام خدا همه بنده هاشو، کل این جهان رو دوست داره، حیوانات رو دوست داره دیگه، حیوانات مخلوقشن دیگه، خودش آفریده اونها رو، حیوانات، گیاهان، این کره زمین، همینا رو خدا دوست داره به اعتبار اینکه مخلوق او هستن. منتها نسبت به انسان خدا هم دوست داره انسانها رو که در مسیر کمال هم قرار بگیرن. جبران اونها رو نمی کشونه تو مسیر کمال، این خلاف حکمته. پروردگار منظورش از خلقت انسان این بوده که انسان با اراده خودش، با عقل خودش گناه رو بذاره کنار، خودش تصمیم بگیره بره به سمت خدا. بنابراین کسی که تصمیم میگیره معصیت کار باشه، خدا اراده نمیکنه که این مطیع باشه، اما مشیت داره. ببینید فرق است بین اراده خدا و مشیت خدا. یه انسان هایی که گناهکارن میرن گناه بکنن، خدا اراده نمی کنه که اونا اطاعت بکنن، چون اگه اراده بکنه خدا وقتی که جبر میشه، خود شخص میخواد برد گناه بکنه، خدا اراده کرده است که این گناه نکنه، وقت اراده کدوم عملی میشه؟ اراده خدا عملی میشه دیگه. شخص خودش هم میخواد برد گناه کنه، نمیتونه، با زور جلوش گرفته شده، چون خدا اراده نکرده، خدا این کارو نمیکنه. اگه کسی اراده کرد گناه بکنه، خدا برخلاف او اراده نمیکنه، میذاره تا این شخص با اراده خودش برد گناه بکنه. اما مشیت خدا چیه؟ مشیت یعنی خواسته خدا. چی دلش میخواد خدا؟ با زبان ساده دارم میگم، خدا خواستش و مشیتش اینه که همه برن به کمال برسن، و نه اینکه حالا فکر کنیم رسیدن ما به کمال کوچکترین منفعتی به خدا میرسونه. اینطوری که نیست. حالا اگه همه مردم جمع شن میگن خدای تو را قبولت نداریم، تو قبولت نداریم، نمیخوام بندگی دم بکنه، چیز از خدا کم نمیشه که، ضررشو خود ما میبینیم. خب شما یه وسیله رو از یک کسی میگیرید که کارتون رو حل بکنید. یک کسی میگه این موتور رو دو من بده، من میخوام برای فلان جا بیم، موتور ازش میگیرید، بعد میگید نمیخوام با موتورت برم. چه خنده داری است، مگه شما میخواستی بری نفعی با او برسونی؟ موتور گرفتی برای اینکه کار خود رو حل بکنی، میخواید برو بخندر. حالا اگه به سوار موتور بگید نه من نمیخوام سوار بشم، سوار نشم، شما که نمیتونی رو سر اون منت بذاری، رو سر تو منت میگذاری، موتور رو بهت داده، شما میری کار خود رو حل میکنی یا میای احتیاج خود رو برطرف میکنی، بعدم باید یه تشکر هم ازش بکنی. ما با تمام وجودمون از خداست، یا این کمالات که داریم، عقلی که داده، خودمون که نداشتیم که، سرمایه‌ای که داریم، اراده‌ای که داریم، قدرت، اینا رو خدا بهمون داده، حالا ازش استفاده نکنیم رو سر خدا منت که نمیتونیم بگذاریم که خدا نمیخوام بندگی دو کنم، اون نکن، خودمون ضرر میکنیم، خودمون احتیاجمون رو برطرف نمیکنیم، خودمون ناقص میمونیم. حالا اگر رفتیم نقصمون رو برطرف کردیم، خودمون به کمال میرسیم. خدا همینطور که خودش کامله، دوست داره انسان کامل را، دوست داره موجود کامل را. لذا یه موقعی دیگه هم خدمتون گفتم خدای متعال چون موجود کامل رو دوست داره، اولین موجودی که دوست داره خودشه، خودش رو خیلی دوست داره، چون ذات خودش کاملترین موجوده دیگه. ما اینطور نیستیم، ما چون ناقصی به خودم که نگاه میکنیم، خودمونم گاهی دوست نداریم، نفرت پیدا میکنیم به خاطر نقصای زیادی که تو وجود خودم. بله اگه یک کمالی پیدا بکنیم خوشم میاد. ما اینطوری هستیم. حالا این پروردگار از خودش که بگذاریم تو انسانها، بیشتری انسانهایی که دوست داره خدا با 14 معصوم علیه السلام، چون ندین 14 نفر 100% بندگیشو کردن، هیچ معصیتشو نکردن، حتی اینکه تو فکرشون این بیاد که برن گناه بکنن اینم نیمد تو فکرشون، بلکه فکرشون همیشه به یاد خدا بود، از او غافل نشدن. تو انسانها کاملترین انسان اونا هستن، یا بگیم تو کل این جهان دیگه هیچ موجود دیگری که ما کاملتر از اونا نداریم که. اینه که خدای متعال دوست داره همه انسانها را، چه معصیت کار چه کسی که اطاعتشو میکنه، از این جهت که همه مخلوق او هستیم. اما یه دوست خاصم داره، دوست داره که همه بندگی او رو بکنن. خب حالا اون دوستی عام که میگم، دوستی خدا قوی تر از دوستی ما نسبت به خدا هست. خدا قبل از این که مردم خدا رو دوستش بشن، خدا مردم رو دوست داره. قبل از این که انسان ها خدا رو بشناسن، حتی نشناختنش، انت الذی تفیض صیدک، تو دعای ابو حمزه میخوندیم صید به معنای همون رحمت و نعمت و ایناست. انت الذی تفیض صیدک علی من لا یسألک، تو همون خدایی هستی که نعمت رو به کسانی سرازیر کردی که اصلا از تو درخواست نکردن. بعد میگیم و علی الجاحدین بربوبیتک، حتی به کسانی جاری ساختی که انکار ربوبیت تو رو کرد، اصلا میگم نه خدا تو رو قبولت نداری. خدا بنده هاشون قد دوست داره مرتب نعمت هاشو بهش میده. فکیف به من سألک، فچگونه است تو داری به اونا میری؟ وقت میشه نسبت به اون کسی که داره دست سوال میکنه و یقینم داره که تو رد به او هستی، آیا به او نمیدی؟ امکان نداره، امکان نداره. حتی اگه کسی تو ذهنش هم بیاد نشون بده خدا رو نشناخته، اگه چشمشو باز بکنه ببینه خدا تو جهان داره چه میکنه، همه بندگانشو داره به گونه نعمت بهشون میرسه. حضرت یونس رو خب جهانشو شنیدید دیگه، حضرت یونس علیه السلام اول دید که این قومش بندگی خدا رو نمی کنه. خیلی ناراحت شد، هرچی اینا رو ترسوندشون گفت عذاب میاد، گوششون بده کانند، خلاصه نفرینشون کرد، از بین قومشون اومد بیرون، گفت عذاب خدا میاد تمامتون از بین میبره. یه مقدار عجله کرد، یعنی نباید زود میبد بیرون، بالاخره خدا بنده هاشو دوست داره، باید باید بسید یه مقدار دیگه اینا رو هدایتشون میکرد. یه مقدار عجله کرد اومد بیرون، خیلی ناراحت شد که چرا اینا بندگی خدا رو نمی کنن، چرا اینقدر لجبازی میکنن. خب خیلی هم لجوج بودن قومش. وقت اومد بیرون و رفت، آثار عذاب آشکار شد. یه چند نفر عاقل تو بینشون بود، یه عاقلا دیدن عذاب میخواد نازل، فهمیدن بحث جدیه، شروع کردن بعدون بترسونن، گفتن مردم عذاب جدی ها، همه داریم کشته میشیم، نابود میشیم، بیایید توبه کنید. کارا خدا پذیرفتن، همین چند نفر وایستدن مردم رو بیدار کردن و هیچی، مردم رفتن توبه کردن، آثار عذاب هم برداشته شد. از اون طرف خب حضرت یونس رفت و دوچار شکم ماهی شد و یه سیچه دوزن تو شکم ماهی بود و فهمید که نباید زود نفرین میکرد، بخیر خدا بنده هاشو دوست میداره. بعد وقتی به دستور خدا از شکم ماهی بیرون افتاد کنار ساحل آب، این پوست بدنش خیلی ضعیف بود، خیلی ضعیف، چطوری که طاقت آفتاب رو نداشت، آفتاب میتابید نمیتونست، پوست خیلی نازک شد. خدای متعال یه بوته کدو رو اونجا آفرید، این برگای پهنش سایه انداخت رو بدن این یونس. خب این سایه میانداخت، این دیگه تعمال میکرد، یه چند روزی خلاصه زیر این سایه این برگای درخت کم کم بدنش سالم شد و توانست بلند شد و وقتی که دیگه احتیاج به درخت کدو پیدا نکرد، این درخت کدوه زرد شد و از بین رفت. حضرت یونس خیلی ناراحت شد، دلش سوخت، نه اینکه چند روزی با اینا بود، این برگاه دید اینا زرد شد، خیلی دلش سوخت، گفت خدایا چرا این همچی شد. خطاب شد تو چند روزی مثلا یه هفته با این برگای درخت همراه بودی، انس داشتید، دلت نمیخواد اینا پریشان بشه، زرد بشه، چطور دلت میخواست من بندگانم رو، اینه که خودم آفریدمشون، انتظار داشت اینا رو من بسوزونمشون، نابودشون بکنم، اینا بنده های من دوستشون دارم. آدم های گناهکار اگه میدونستن خدا چقدر دوست داره، قبل از اینکه این میخواد توبه بکنه، خدا دوست داره که او توبه بکنه، قبل از اینکه این بخواد بره به سمت خدا، خدا دوست داره که او بیاد به سمتش، اگه میدونستن اون وقت میفهمیدن که چگونه باید با خدا حرف بزنن. ما اصلا خدا رو نشناختیم، الطاف خدا رو ندونستیم. یه نامه الان تو جیبم از تهران این کسی فرستاد برام. خب خودش البته معرفی نکرده، اما نوشته گناهان خیلی زیادی اوائل بلوغم انجام دادم، چقدر شکل کردم و بعد دیگه توبه کردم و حالا نوشته که هنوز میرم یه سری محرومیت ها از چی، نکنه خدا مرا دوستم نداره، میترسم خدا دوستم نداشته باشه، گاهی میبینم نشاط ندارم تو عبادت تو مناجات چی، کسلم. منظورم این قسمت چی که میگه نکنه خدا دوستم نداره، چه بکنم؟ مگه میشه خدا انسان دوست نداشته باشه؟ خدا همه بنده عاشق دوست داره. چرا ما با این دید به خدا نگاه میکنیم؟ خدا دوست نداره ما اینطور شناختمون نسبت به او باشه. آنچه که حقه چیز دیگریه. ببینید همون کسی که ظلم داره میکنه، اگر رزق و روزیش دست ما بود ما که قطع میکردیم، ما میگیم تعمالشو ننیم، خدا داره میده دیگه، مهلتش میده، رزق و روزیش میده. یه رحمت عامی خدا داره به همه بنده هاش. لذای کسی 10 بار توبه کرده باشه، 20 بار توبه کرده باشه از یه گناهی و باز رفتمشو گناه کرده باشه، حق نداره بگه خدا دیگه این بار مرا نمیبخشه. حدیث داره این جملهش گناهش بیشتر از اون گناه نشه، این که میگه خدا دیگه منو نمیبخشه. به چه جرأتی این حرف رو میزنی؟ به چه دلیلی؟ خدا همه بنده‌هاش خیلی دوست داره. هرچی هم گناه بکنن آخرش خدا نهایتش اون مشیتش هست. یعنی اگر از خدا سوال بکنی خدایا این بنده تو یا خود من 100 بار گناه کردم و توبه کردم، خدایا دوست دارید باز من توبه کنم بیام به سمت تو، دوست داری بیام کامل بشم؟ خدا دوست داره. بله دوست نداره خدا 100 باری کسی توبه رو بشکنه. خدا دوست داره انسان مردانه باشه در قول خودش. اگر با خدای خودش عهد می‌بنده توبه بکنه، خب یه بار انسان توبه کنه بره دیگه، آدم بشه دیگه، اونم خدا دوست داره. اما حالا برای اون کسی داریم صحبت میکنه که میگه من 100 بار 1000 بار یه گناهی رو کردم، حق نداره بگه دیگه خدا به من نگاه نخواهد کرد. نداریم همچین چیزی. کسی جرأت نداره این حرف رو بزنه. حالا توجه کنید چند تا جمله از احادیث خدمتون بگم، بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. ابو دردا شخصی است در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده. میگه که به کعب الاحبار که ظاهراً یهودی بوده، به کعب الاحبار میگه که کوتاه ترین جمله‌ای که در تورات هست و برام بگو چی؟ اخبرنی ان اخس آیت فی التوراه. حالا این اخس رو یا به معنای کوتاه ترین میگیریم از نظر ظاهری که منظور کمیه، ممکنم از اخس از نظر کیفی باشه، یعنی یه جمله خصوصی ترین جمله، اون که خیلی مفیده برای من، ممکنه این باشه معنای این جمله. خصوصی‌ترین جمله‌ای که تو کتاب تورات است برام بگو چی؟ کعب الاحبار گفت فقال یقول الله عز و جل، جمله در تورات اینه که خدا می‌فرماد طال شوق الابرار الى لقائی، خیلی طولانی شد اشتیاق افراد نیکوکار به ملاقات من، طولانی شد، خیلی منتظر موندن، خیلی دوست دارن افراد نیکوکار که به لقاء من برسن. و انا الى لقائهم لأشد شوقا، خدا می فرماد من به ملاقات این ابرار اشتیاقم شدید تره، اونقدر که اونا میخوان من بیشتر میخوام. بعد کعب الاحبار گفت که و مکتوب الى جانبه ها، کنار تورات تو حاشیش اینم نوشته شده من طلبنی وجدنی، خدا میفرماد هر کس دنبال من باشه مرا خواهد یافت. منطور راست بگه ها، حقیقتا بخواد خدا را، من طلبنی وجدنی و من طلب غیری لن یجدنی، ای کسی دنبال غیر من باشه مرا نخواهد یافت. اینا رو کعب الاحبار به ابو دردا گفت. ابو دردا تو جواب گفت که اشهد انی لسمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول هذا. ابو دردا گفت که من شهادت میدم که منم عین این جمله را از پیغمبر شنیدم. تو بحث شوق به خدا، بحث محبت، تو بین انبیا راجع به حضرت داوود علیه السلام خیلی جملات اومده، نمیدونم حالا چه سری هم هست این زمینه، اما روایت خیلی هست اخبار حضرت داوود که یکی دو تاشو من یادداشت کردم، حدیث خیلی هست تو این زمینه، بعضیش هم حدیثاش حدود دو صفحه بود، یه صفحه بود، این حدیث های خیلی مفصل، البته خیلی هم کن محتوا، متاسفانه دیگه فرصت نیست که همه اینها رو اینجا خدمتون بگیم. بعض از جملات شو اینه فی اخبار داوود علیه السلام، ان الله عز و جل قال، خدا فرمود یا داوود ابلغ اهل اروی، برسان به اهل زمین، زمین من، هر کس رو کره زمینه بهشون بگو که انی حبیبون لمن احبنی، من حبیب هستم نسبت به هر کس که من رو دوستم داره، هر کس من رو دوست داره منم رو دوستش دارم، حبیب اوست. و جلیسون لمن جالسنی، هر کس با من مجالست بکنه من هم همنشین او هستم. اینطور نیست که انسان بخواد همراه خدا باشه اما خدا نخواد. خدای متعال میفرما هر کس میخواد با من همنشین باشه منم با او همنشین هستم، یعنی منم این خواسته رو دارم که با بنده هم باشه. این جلیس نه جلیس ظاهری باشه، خدا که جسم نیست، منظور همون کمالاته، وقتی انسان کامل شد و از روحی سنخیت با خدا پیدا میکنه، با امام زمانش هم رنگ میشه. دیدید انسان گاهی میگه که من میخوام سفر کنم برم مثلا مشهد، وقتی میگه با فلانی اگه باشم هم سفر میتونیم باشیم، اما با فلانی میگه نه آبمون توی جوب نمیره. یعنی چه؟ از اون جسمی که منظور نیست که باز از جسمی خوب دوتشو میشن کنارم توی صندلی مثلا تو ماشین، این که منظور نیست، از روحی منظوره، یعنی مثلا اون آدم حسودیه، فرض کن آدم بخیلیه، من تو سفر نمیتونم همراهش بشم، آدم بخیله دلش نمیخواد یه ریال خرج بکنه، تو سفر انسان بدش میاد دیگه، اینکه نمیتونم، من با این همسفر نیستم، منظور از روحیه. جلیس میگه من با این نمیتونم هم نشین باشم، آدم عصبانی مزاجه، زود داد میزنه، من نمیتونم با این همراه باشم. و جلیس لمن جالسنی و مونس لمن آنس به ذکری، هر کس که به یاد من انس میگیره منم انس به او دارم. و صاحب لمن صاحبنی، هر کس همراه من باشه من هم همراه او هستم. و مختار لمن اختارنی، هر کس من رو اختیار بکنه منم او رو اختیارش میکنم، اختیار کننده او هستم. و مطیع لمن اطاعنی، ای کسی اطاعت من رو کرد منم اطاعتشو میکنم. یعنی ما وقتی بندگی خدا رو کردیم و بعد وقتی میگیم خدا یه دل و خود فلان چیز بشه، خدا اطاعت میکنه، مطیع اون لمن اطاعنی. ما احبنی عبدون اعلم ذلك یقینا من قلبه الا قبلته لنفسی. خیلی عبارت بالاسا فرماد هیچ انسانی من رو دوستم نمیداره که البته من خدا میگه من بدونم تو قلبش واقعا همینه، یعنی حقیقتا من رو دوست داره. هیچ انسانی اینطور نیست که من رو حقیقتا دوست داشته باشه مگر اینکه من او رو برای خودم قبولش میکنم، برای خودم، یعنی انسان برای خودم میخوامش. قبلته لنفسی و احببته حبا، به گونه او رو دوستش میدارم که لا یتقدمه احد من خلقی، هیچ مخلوقی بر او جلو نیفت. اینطور دوستش میدارم. باز تو اخبار داوود هست، ان الله تعالی اوحا الی، خدا وحی کرد به داوود، یا داوود انک تزعم انک تحبنی، یا داوود تو خیال میکنی راستی من دوستم داری، فان کنت تحبنی فاخرج حب الدنيا عن قلبك، اگر راست میگی مرا دوستم داری محبت دنیا را از دلت بیرون کن. نمیگه دنیا نداشته باشم، نمیگه خونه نداشته باش، لباس نداشته باش، چیز نخور، چرا؟ دنیا رو استفاده کن ازش، اما دل به دنیا نبر. اگه عاشق خدا هستی خود دلت باید فقط به سمت او باشه. اخرج حب دنیا عن قلبك فان حبی و حبها لا یجتمعان فی قلب. داوود بدون محبت من و دنیا توی دل جمع نمیشه. این حدیثش خیلی مفصل بودی، حالا هم یه خطش رو خدمتون گفتم. در کتاب مصباح الشریعه باب 98 از امام صادق علیه السلام باز یه حدیثیست که حضرت یه توضیح راجع به محب میدند و بعد یه قضیه رو از حضرت موسی علیه السلام نقل میکنند که در قرآن کریم هم به او اشاره شده. امام صادق علیه السلام فرمان المشتاق لا یشتهی تعامن، کسی که مشتاق خداست اشتهای به تعام نداره، اون شهوت تعام که خوشش بیاد از قضا خود قضا رو میخوره، نمیگه قضا نمیخوره، اما این که خواسته نفسش به سمت قضا باشه، مطلوبش اون باشه، اون حیوانه که اینطوره. حیوان شهوت تمام تو وجودش، خواستش او تمام میره، تمام میخوره بعد دیگه تمام میشه. کسی که مشتاق خداست اینطور نباید باشه، قضا رو بخوره، اما دل باید به سمت خدا باشه. لا یشتهی تماما و لا یلتذ و شرابا، از نوشیدنی ها لذت نمیبره، اینا نشانه های شخص مشتاقه. و لا یستطیب و رقادن، خواب رو لذت و پاکیزه برای خودش نمیبینه، راحتی دل هرچی خوشش بیاد که میخواد. کسی که مشتاقه اینطور نیست. ولا یأنس و حمیمن، با رفیق دلگرمش انس نمیگیره، اگه انس بگیره این معلوم شد شوق به خدا نداره. این باز نمیگه رفیق نداره، رفیق داره، اما این که فکرش مشغول او باشه این نیست، فکر مشغول خداست اگه مشتاق اوه. لا یأنس حمیما و لا یأوا دارن، تو خانه مأوا نمیگزینه چون مشتاقه، دلش پر میزنه به سمت خدا. ولا یسکن و عمرانن، در آبادی سکونت نمیگذینه. دیگه اینا مال افرادی که یه موقع باید مست شده باشن. این جملات تو حالتهای عادی نمیشه تعبیرش کرد. ولا یلبس و لینا، لباس نرم نمی پوشه که خوشش بیاد از این لباس. ولا یقر و قرارن، اصلا نمیتونه ثابت بمونه. هم تو حال حرکت آدمی که مشتاق اینطوریه دیگه. فرض کنید مادری که شوق به بچهش داشته باشه، دید ثابت میشینه همتون راحت اینطوریه، یه قرار نداره، هر لحظه انتظار داره الان بچهش از مسافرت میاد یا اگه گم شده باشه مرتب انتظار داره که خبر پیدا شدنشو بشنوه. آدم مشتاق اینطوریه، لا یقر قرارن. و یعبد الله لیلا و نهارا، خدا رو شب و روز عبادت میکنه. راجیان، یه امیدم به خدا داره، نه امید به اعمال خودش. راجیان به این یسل الى ما یشتاق الی، از خدا انتظار داره که برسد به همون خدایی که شوقشو داره، خود به او برسد. و یناجیه بلسان شوقهی معبرن اما فی سریرته، با خدا حرف میزنه منطق با زبان شوق. فرق میکنه میگه زبان ها، یک با زبان عادی انسان با یکی حرف میزنه، یک با زبان شوق به او، چون عشق به او داره. مسلم این یه جور دیگه با خدا حرف میزنه. معبرن اما فی سریرته، آنچه تو درونش است رو تعبیر میکنه. بعد حضرت اشاره کردن به حضرت موسی، فرمودن کما اخبر الله عن موسی بن عمران علیه السلام فی میعاد ربه. این حدیث در مسیح مصباح الشریعه است، تو تفسیر صافی هم دیدم، همین سوره طه آیه 86 که الان آیه شو میخونم، زیل همین آیه مرحوم فیض کاشانی این حدیث اونجا هم ذکر کرده. میفهمان مشتاق نمونش حضرت موسی، یکیش این. ببین چه میکنه خدای متعال، خبر میده حضرت موسی بن عمران علیه السلام در میعاد ربش، وقتی میخواست برد اون تو میعاد، حضرت موسی یه جمله گفت، اون جمله در قرآن کریم اومده، و عجلت الیک رب لترضا، عجلت الیک یا رب، خدا یا عجله کردم، شتابان اومدم نزد تو، برای چی؟ مقصد ببینید چقدر زیباست، میگه لترضا، برای اینکه تو راضی بشی. این عجله کردن رو، یعنی مقصدم این بود، میخواستم تو راضی بشی، دویدم، عجله کردم. حی علی الصلاح، مؤذن میگه بدوید، خدا دوست داره بدوه انسان رو، اینجا باید عجله بکنه، میخواد آهسته آهسته را بره، این معلومه شوق نداره، بلکه حالا یه رکعت نماز جماعت هم بهش نرسیم که طوری نیست، این هنوز شوق نداره، خدا دوست داره که بدوه دیگه. تو اینجا بین صفا و مروه دید هروله میشه یه قسمتیش. تو بندگی خدا گاهی اینطوریه، حی علی الفلاح، بشتا، آرام نه، بدو به سمت فلاح و رستگاری. حی علی خیر العمل، بدوید به سمت کاری که بهترین اعماله، بهتر از روزه، بهتر از حج، بهتر از جهاد، خیر العمل. عمر ملعون سر این جمله تو اذان با پیغمبر نزاعش بود، میگفت که خیر العمل جهاد است نه نماز. از خودش خدا عذابش رو زیاد بکنه، جلو پیغمبر فضولی میگه، میگفت نه خیر العمل جهاد. حالا کی تازه این حرف رو میزد؟ کسی که خودش ترسوترینه افراد بود تو جنگ خیبر گفتم برای کسی خودش فرار از جنگ میکنه، حالا ای کاش امیرالمومنین علیه السلام یه حرف میزنن بهتر بهشون میومد این جمله، که حضرت هم که این حرف رو نمیزنن. پیامبر فهمدن نه، خیرالعمل نمازه، نماز زیر بنای جهاده، کسی که نماز نخونه که جهاد نمیره. یعنی اول جهاد درونی، اول مثل نماز بخونه، بنده خدا باشه، وقت تو جبهه جنگ هم بنده خدا است. عمر نتونست دیگه حرف بزنه، جرأت نکرد، اما آخرش وقتی که خودش به خلافت ظاهر رسید دستور این جمله را از آن حذفش کنه، منتظر فرصت و آخر این کاره کرد. و الله حتی زمان ابوبکر تو از آنها حیا الاخره نمان گفته می شود. تو زمان خودش که رسید یه چند روزی که رد شد گفت جمله رو نگید، صرف وای صرف پاشو گفت نه، خیر العمل جهاد است. مردم یه وقت فکر میکنن که خیر العمل راست رسید نمازه. در هر صورت حضرت موسی علیه السلام آیه قرآن میفرماد که گفت خدایا من عجله کردم به سمت تو، عجلت الیک یا رب لتروا. این جمله رو اگه این آیه رو حفظش بکنید، گاهی وقتا دیگه عمل عبادی عجله بکنید، همین عین این جمله رو از زبان از موسی شما هم بگید، بگید خدایا من عجله کردم نه برای خودم، میخواستم تو خوشنود بشی، فهمیدم تو نماز رو دوست دارید دویدم، عجلت الیک یا رب و مقصدم این بود لتر و تو راضی بشی. خب حالا دنبالش رو ببینید از موسی چیکار کرده، ایناست که دیگه نمیفهمیم چیه. و فسر النبی صلی الله علیه و آله عن حاله، میفرمان پیامبر تفسیر کردن عجله حضرت موسی را. عجله کرد یعنی چیکار کرد؟ اینا دیگه خیلی مهمه. عجلش این بود انهو ما اکله ولا شربه، نه غذا خورد نه آب خورد، ولا نامه نه خواب رفت، ولا اشتها شیئن، اصلا به هیچ میل نداشت، دلشو هیچ اشتها نداشت، هیچ. خیلی عجیبه، لا اشتها ولا اشتها شیئن، اصلا به هیچی دل نداشت، نه زن نه بچه نه رفیق نه پدر نه مادر نه خونه، به هیچ. ولشتها شیئن من ذلک، هیچی از اینا رو اشتها نداشت، فی ذهابهی و مجیئهی اربعین یوما، 40 روز تو رفت و شدش، از وقتی که رفت به سمت خدا تو میقات ربش و وعدنا موسی 30 لیله، اول 30 شب بعد و اتممناها به 40، تو رفت و برگشتش اصلا به هیچی تمایل نداشت، نه به قضا نه به آب نه خواب. شوقت الی ربه، از بس شوق به خدا داشت. فاذا دخلت میدان الشوق، دیگه اینجا امام صادق علیه السلام ظاهرا خطاب میکنن به مخاطب خودشون که داشتن این جملات برش میفرمودن، فهمدن وقتی افتادی تو محدوده شوق، خب دیگه اونجا یه میدان دیگریه دیگه، عاشق یه کارایی میکنه که قبلش عقلا مذمت هم ممکنه بکنن، نمیفهمن که دیونسیم دچکان مخونه، اون که میگه دیونس منظورش اینه که رتبه کمتر از عقل، منظورش میگه این هنوز عقل نداره، چون ما دو نوع دیوانگی داریم، یه دیوانگی قبل از رشد عقل و یه دیوانگی داریم که فوق رشد عقله، یعنی دوران عقل گذرونده، شدت شناخت به خدا او رو باز دیوانه خداش کرده، اونم یه نوع دیوانگیه. عقلات چون تو این وسط قرار دارن همه رو با یه چوب میرونن، همه رو میگن دیوانه، اون که راستاسی عقل نداره پاینتر از خودشونه، دیوانه تو تیمارستانه، خب بله میگه این دیوانه است، ببین داره چیکار میکنه. یه کسی هم که میبینه مست خدا شده، چون این عاقل نمیتونه درک بکنه کار او رو. میگه نگاه کن تو برف وایساده تو رکوع چند ساعت که روی کمرش برف نشسته. میگه دیوانه است، اگه عقل نداره داره برف میاد وایساده نماز میخونه. منم چه نماز تو رکوع هم تو وایساده خشک زده تو رکوع. میگه سبحان ربی، رب من منزهه، چی تو این خدای من هیچ عیب نداره، همه عیب مال منه، من موجودم پر نفس. سبحان ربی، سبحان من عظم شأنه و جلاله، سبحان من عظم عفوه و احسانه، سبحان الرؤوف الرحیم، سبحان الرؤوف الرحیم، سبحان الرؤوف الرحیم. بله عاقلم که این دیوانه است، راستن میگه، اما نه از اون دیوانایی که پایین تر از عقله، دیوانه ایست که فوق عقله. امام صادق علیه السلام ببینید چی میفرماد. میفرماد وقتی افتادی تو محدوده عشق به خدا، فاذا دخلت میدان شوق فکبر علی نفسک، که یه تکبیر بگو بر علیه نفس خودت، بگو الله اکبر. میدونید چرا این دست رو میارید بالا؟ این دست میاد تا روبروی گوش، یعنی آن چه دنیا بود و انداختن دلم دیگه فقط به سمت خدا هست، مشتاق به خدا اینه دیگه، آن چه غیر خدا بود و انداختن پشت. فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا، آن چه مراد تو از دنیاست همش علیهش یه تکبیر بگو، همشا. توجه به خانه داری، توجه به زن داری، توجه به بچه داری، پست و مقام داری، تو فکرشی کبر. اگه افتادی تو عشق به خدا دیگه نیفتادی که هیچ، هنوز دلت به پست و مقام است که فردا داره بری پشت میز بشینی و آبرود چی باشه بری. اگه دیوانه خدا هستی، آنچه مراد از دنیا داری برش تکبیر رو بود، دستو بیار بالا، بگو انداختم ماسه والله رو پشت سر، دیگه دلم فقط و فقط خداست. حضرت موسی 40 شبانه روز شوق به خدا آنچنان دیوانش گرده، نه غذا میخوره نه آب میخوره، من نه میخوابه. من نمیفهم این جملات چیه، اصلا معناش چیه. بله یه احتمال میدم که بالاخره جسم یه نیازی داره به غذا و آب و خواب اینا، احتمال اینو میدن که خواب میرفته، اما نه این که برد بخوابه، خواب رو میبارده، یا قضا و آب مثلا در حدی که نیازش بوده میخورد اما میل نداشته، اشتها نداشته. مثل آدم بیماری که قضا میخوره اما میل نداره. فکر کنم اینطور بوده. 40 روز حضرت موسی دعوت شده به میقات ربش، اینطوری دیوانه خداست دیگه. فاذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا و دع المألوفات، آنچه باش الفت داری همش رها کن، دع یعنی دور بیانداز دیگه، و احرم احرام ببند، مثل حاجی که احرام میبنده، احرام یعنی چه؟ یعنی برای خودش حرام میکنه لذتای دنیا را. احرم عن سوا مشوقک، از آن چه غیر مشوق توست از همش احرام ببند. اگه واقعا دیوانه خدا شدی و لب کم کم داره میره جلوتر، لب امام صادق علیه السلام میگن تلبیه بگو، بگو لبیک، نگو بله، بگو بله بله، لبیک، بگو خدایا چه میگی، داری صدا میزنی چه میگی. کسی که شوق به خداست، مشتاق به اوه، دیوانه اوه، مست او شده، اینطوریه دیگه، آماده جان شد، خدایا چه میگی، گوش به زنگ. لب بین حیات که و موتک، بین زنده بودن و مرده بودنت، اصلا مثل این که توجه به زنده و مرده بودن خودم نداره، تو بین زنده و مرده بودن لبیک بگو. حالا این جمله رو من نفهمم چیه، یه احتمال میدم، یعنی شوق عجیبه به خدا او رو آنچنانش کرده که داره جان از بدنش میاد بیرون. همچین نمیشه گفت این زنده است، نمیشه گفت مرده. یا اینه معناش. احتمال دیگه اینه که کسی که مشتاق به خداست که توجه به حیات خودش نداره، رفته دم مرز، دم مرز وایساده، یعنی منتظر خدا بگه بمیر، میره به اون سمت، شهید بشو فوری میره. دستور خدای آماده دم مرز بین حیات و ممات، اینم یکی از معانیشه. لب تلبیه بگو، لب بین حیاتک و موتک، لبیک اللهم لبیک، این جمله رو بگو. بگو بله بله خدا، باز بگه بله بله، تکرار میکنه. و اعظم الله تعالی اجرک، خدای یا اعظم الله تعالی اجرک، خدا اجر تو رو بالا میبره، عظیم و بلند میکنه. و مثل المشتاق، حضرت فرمودن مثل کسی که مشتاق به خداست، مثل القریق، مثلش مثل آدمی که تو آب افتاده داره غرق میشه. آدم غریق هیچی تو اون لحظه، هیچی تو فکرش نیست جز نجات. همین، نه توجه به آب داره که حالا مثلا تشنشه، نه توجه به خواب داره که حالا خوابش میاد، نه توجه به قضا داره، نه توجه به این که مثلا بدنش برهنس یا لباس پوشیده، توجه به هیچی توجه نداره جز خلاصی. مثل المشتاق، مثل القریب، لیس له همتون الا خلاصه، الا خلاصه، و قد نسی کل شیء دونه، همه چیز رو فراموش میکنه آدم قریب اینطوری، فقط خلاصی رو تو ذهنش. آدمی که مشتاق به خداست اینه، خودشو فراموش میکنه، فقط و فقط نجات از دنیا تو فکرشه، وصل به خدا. وصل اللهم بیننا و بینه وصله، خدایا بین ما و امام زمانمون ارتباطی، وصلی برقرار کن. لبیک اللهم لبیک. امیدوارم به زودی خدا نصیب کنه تو میقات بیستیم، محرم شویم همراه این احرام، توجه دلمون از ما سوای خدا قطع شوه، از همه چیز بگذریم، اونجا بین مرگ و حیات قرار بگیریم، اونجا بگیم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک. به به چقدر لذت داره، بعد میگیم اسم الحمد و نعمت لک و الملک، لا شریک لک لبیک. سید الشهدا علیه السلام، او که حقیقتا لبیک گفته بودن به فرمان خدا، او نشون دادن که حج خود رو تبدیل کردن به عمره مفرده و حرکت کردن به سمت عراق. لبیک حقیقی رو میگه. برادرشون عرض میکنه چرا میخواید برید؟ فرمایم خدا دوست داره مرو شهید ببینه، من لبیک گفتم به فرمان خدا، او دوست داره برم، منم همینو دوست دارم. تعجب کرد و بچه را خواهر، زن و بچه هاتونه دارید همراه خود میدارید، شما که میدونید دارید میرید کشته میشید. فرمودند خدا دوست داره اونا را مسیر ببینه. نوه امام گفت خواب جدم و دیدم، تو خواب از امام حسین علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله، شنیدم روز عاشورا چه مصیبت بیشتر بهتون وارد میشد، هم چهرتون افروخته تر میشد، هم خوف و ترستون زیادتر میشد، علت چیه؟ فرمودن اما چهره افروخته تر میشد چون میدیدم آنچه را خدا اراده کرده بود بر وفق مرادش داره یک به یک عملی میشه. اما ترس من از این بود مبادا مصیبت خیلی سخت شود، این زن و بچه ها دیگه طاقت نیاورن، تعمل نتونن بکنن و مقدر خدا عوض شود، آنگونه که تقدیر الهی در مورد ذبح اسماعیل عوض شد، تبدیل شد به ذبح گوسفند. من نمیخواستم اراده خدا عوض شود، میترسیدم اهل بیت نتونن صبر کنن، خوف این رو داشتم، میخواستم آنچه رو خدا اراده کرده همه عملی شود، ترس من از این بود. لذا گاهی امام خواهرشون رو توصیه به صبر میکرد، وقتی دیدن خواهر یقه خود رو چاک زده افتادن بیهوش شده، خواهر رو به هوش آورده، توصیه کرده خواهر صبر داشته بود، راضی نیستن در مصیبت من گریبان جاک زنی. آیه جملاتی میفرمودن میخواستن مصیبت خودشون رو کوچک نشون دهه، فرمودن خواهر دنیا جای بقا نیست، دنیا همه فانی میشه، جد و پدر و مادر و برادرم از من بهتر بودن، همه رفته، همه رفتنیه. یا عبا عبدالله، درست همه اونا رفتند و مصیبت دیده، اما مصیبت شما اعظم مصائب بود، جلت و عظمت مصیبت کف السماوات على جميع أهل السماوات باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. مشتاقان خدا رو صدا بزنید، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. بعد روی بقیت الله حجت ابن الحسن یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب. ای خدای که همه قلوب و تغییر میدی، دعا دلها و قلوب ما را به دین خودت ثابت کن. ثبت قلوبنا علی دینک. معرفت ما را پروردگار زیاد فرما، ما را مشتاق و مونس خودت بگردان، محب خودت و اولیات بگردان، دیوانه خودت و امام زمانمون بگردان، حج خانه خودت و در انسال همه سالهای عمرمون برامون مقدر فرما. پروردگارا گناهانمون را عفو فرما، انقلاب رهبر ما را حفظ فرما، شر بر قدرت ها استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. پروردگارا همه مریض ها منظورین از اونها شفا عطا فرما، گذشتگان ما شهدا امام امت رحمت فرما، به جاه محمد و آله.